استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. نخست چند خبر مهم. کرن دکر، شارژ دافیر ماموریت دیپلماتیک ایالات متحده در افغانستان، گفته است که صداقت زنان افغان را می ستاید و نگرانی ها و آرزوهایشان را با دیگران شریک می کند. خانم دکر که با شماری از زنان در ترکیه دیدار کرده، دیشب در توییترش نوشت که این سفرها نشان می دهد که ایالات متحده هنوز برای مردم امریکا و افغانستان سخت کار می کند. و افزوده که پس از سفر ثمربخش به ترکیه بعد دوحه برمیگردد. طالبان در دوحه دفتر سیاسی دارند. پیش از این تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، نیز با گروهی از افغانها در ترکیه دیدار کرد و گفت که آنها خواهان دیالوگ ملی در مورد آینده افغانستان شدند. ماموریت کانادا در سازمان ملل متحد میگوید که برای بحث درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان، روز جمعه میزبان گروه موسوم به دوستان افغانستان بود. این ماموریت در توییت نوشته هدف از نشست این بود تا از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، بشنوند که چگونه میتوانند بحثایشان در مورد حقوق بشری را در عمل پیاده کنند. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده. نمایندگان ده ها کشور به شمول ایالات متحده، کانادا، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، نروژ و قطر اعضای گروه دوستان افغانستانند. دنمارک بر روند آموزش کودکان در افغانستان $5 میلیون کمک کرده است. این را بخش افغانستان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف با تازگی در توییتر نوشته. یونسف همچنان افزوده که به همکاری سایر مؤسسات خیریه، برنامه‌های آموزشی را برای پسران و دختران در افغانستان گسترش می‌دهد. و سازمان ملل متحد نگرانی فزاینده‌اش را در باره گزارش‌های از کشته شدن افراد در جریان اعتراض‌ها بر ضد نظام در ایران ابراز کرده است. استفن دوجارک، سخنگوی ملل متحد، روز جمعه در نیویورک گفت که این سازمان رویدادهایی را که منجر به مرگ یا زخم برداشتن جدی معترضان شده محکوم می کند. او افزوده که نیروهای امنیتی ایران باید از استفاده غیر ضروری یا نامتناسب از زور علیه معترضان مسالمت آمیز خودداری کنند. سازمان ملل متحد از حکومت ایران خواسته که به حقوق بشر احترام بگذارد و بحران را باید از طریق گفتگو تحت کنترل درآورد. یک و 3 دقیقه به وقت افغانستان شد. اگر افغانها به آموزش دسترسی نداشته باشند، هرگز بر فقر غلبه نخواهند کرد. این را یک مقام امریکایی گفته است. در همین مورد با یک کارشناس هم گفتگو خواهیم کرد. مرور بر مطبوعات جهان هم داریم در ادامه برنامه. از تأثیرات مخالفت طالبان با شنیدن موسیقی بر روان جوانان به شما میگوییم. پیام هایتان را هم داریم.
کمک‌های خارج که ما به غریب نمرسه، با ملکا، با خان، با واسطه دارا مرسه.
و در برنامه کاروان زر.
اوه، ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه، کس باید کش معتاد نمیشه. ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز اول هفته را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. یک مقام امریکایی گفته که اگر افغانها به آموزش دسترسی نداشته باشند، هرگز بر فقر غلبه نخواهند کرد. این مقام افزوده که محرومیت از آموزش همچنان مانع رقابت افغانها در سطح بین المللی می شود. بیایید بیشتر در این مورد از جاوید فیضی بشنویم.
کرن دیکر سرپرست سفارت امریکا برای افغانستان سفرش را به ترکیه آغاز روابط منظم با افغانهای مقیم خارج از کشور خوانده است. بانو دیکر در پاسخ به ایمیل رادیو آزادی از این سفر و دیدارهایش با برخی از افغانها نوشت که نگرانی های افغانها در مورد محدودیت دسترسی به آموزش را شنیده است و افزود اگر افغانها واقعا به آموزش دسترسی نداشته باشند هرگز بر فقر غلبه نخواهند کرد و هرگز نخواهند توانست در سطح بین المللی رقابت کنند. کرن دیکر گفت او همه افغانها را در داخل و خارج از افغانستان تشویق می کند تا فارغ از جنسیت، قومیت و جغرافیا با هم تفاهم کنند، زیرا به گفته او آینده افغانستان در دست افغان هاست. سرپرست سفیر امریکا برای افغانستان که جمعه شب به دوحه بازگشته است می افزاید که سفرش به ترکیه با مقام های ترکیه در مورد حمایت های بین المللی از افغان ها مشورت کرده و از افغان ها شنیده است که چقدر به کشورشان امید دارند. کارن دیکر در پایان سفر خود به ترکیه در صفحه تویتر خود نیز نوشت این گونه سفرها نشان می دهد که ایالات متحده همچنان برای افغان ها سخت کار می کند و مهر تایید بر این اصل می گذارد که افغان ها در هر کجا که هستند در آینده کشورشان نقش دارند. یک هفته پیش پس از آغاز سفر سرپرست سفیر امریکا برای افغانستان، توماس تویس نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان به پاکستان رفت و در آنجا با مقام های پاکستان در مورد ثبات و وضعیت کنونی افغانستان گفتگو کرده است. ویست دو روز پیش با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفتگوی تلفنی داشت و گفت که نیاز عاجل به آغاز گفتگوی واقعی ملی میان افغانها در مورد آینده کشورشان وجود دارد. دیدارها و گفتگوهای نمایندگان بلندپایه امریکا با برخی از افغانها در حال صورت میگیرد که حدود 3 هفته پیش مقامهای استخباراتی امریکا و حکومت طالبان نیز در قطر با یکدیگر دیدار کردند. محتوای اصلی این گفتگو رسانه‌ای نشده است، اما طالبان گفتند که آنان در مورد جلوگیری از حمله های هواپیماهای بدون سرنشین امریکا بر افغانستان گفتگو کردند. اخیراً گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از ادامه مذاکرات میان امریکا و طالبان در پاکستان خبر داده است. حکمتیار دیروز در خطبه نماز جمعه بدون ارائه شواهد گفت
در کنار آن اقدامات داشته که نشان می‌دهد امریکا در پی تفاهم و توافق با طالبان بود و میخواد مثل مذاکرات قبلی دوحه مذاکرات دو طرفه دیگر و معاهده جدیدی با طالبان داشته باشد.
حکمتیار می افزاید این مذاکرات در پاکستان آغاز شده و پیشرفت های نیز داشته است. ما در این مورد از طالبان پرسیدیم، اما برخی از مقام ها به شمول سخنگوی حکومت طالبان پاسخ نداد. این در حال است که برخی رسانه های خارجی از دیدار مجدد مقام های طالبان با مقام های امریکایی در اواخر نوامبر در دوحه نیز خبر دادند.
همین حالا فرشته یعقوبی، یکی از فعالان حقوق زن، روی خط مستقیم تلفن با ماست. خانم یعقوبی به برنامه خوش آمدین. طوری که حتما در گزارش هم شنیدین، یک مقام امریکایی گفته که اگر افغانها به آموزش دسترسی نداشته باشند هرگز بر فقر غلبه نخواهند کرد. می فهمین که بیش از 400 روز است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند. تحلیل شما در پیوند به سخنان این مقام امریکایی چیست؟
تشکر. حالا سلام ادب دارم خدمت شما و شنونده های محترم. به عنوان یک زن و شهروند افغانستان که فعلا در افغانستان زندگی میکنم، میخوام بگم که من قدردانی میکنم از همچین صداهایی که بلند میشه به خاطر زنان و دختران افغانستان و همچنین به خاطر مردم افغانستان. این صداها میتونه بسیار تاثیرگذار باشه روی زندگی زنان در افغانستان و یک روایت بسیار نوی تحریف بکنه. امیدوار هستم که همچنان این صداها زیادتر و زیادتر باشه و بتونه تأثیر مثبت در جامعه ما خلق کنه.
خب در نشست فورم زنان در مورد افغانستان پنجشنبه شماری از زنان افغان از جمله حبیبه سرابی انتقاد کردند که جامعه جهانی هنوز اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت زنان و دختران در افغانستان انجام نداده. چقدر موافق هستین شما؟
یک مسئله که میخوایم مطرح بسازم این هست که هنوز ما خب این خود خانم عبیب سرابی چه اقداماتی را انجام دادن؟ اونا جزء همون کمیته بودن، کمیته که برای صلح داد خواهی میکرد. اونا چطور تونستن دفاع بکنن از حق و حقوق مردم افغانستان که توقع دارن کشورهای خارجی برای مردم یا برای زنان داد خواهی بکنن؟ من میخوایم بگم که داد خواهی ها دیگه نباید در لفظ باشه، باید عملا جامعه جهانی و مردم افغانستان اقدام بکنن به خاطر گرفتن حق خوب و به خاطر وضعیتی که فعلا هستن از این وضعیت بیرون بشن. نظر من این هست که باید شعار تبدیل به عمل بشه و در کلمات فقط گنجانده نشه خواسته ها، باید خواسته ها عملی بشه و گام های عملی برداشته بشه. آرا چه در داخل افغانستان و چه بیرون از افغانستان و چه کشورهای جهان اگر میخواین وضعیت افغانستان تغییر بکنه، باید گام های عملی، گام های بسیار مؤثری بردارن تا این وضعیت تغییر بکنه. فقط ای که ابراز نگرانی بکنن یا شعار بدن یا اظهار تأسف داشته باشن درد دوا نمیکنه، طوری که به همین یک و نیم سال، نزدیک به یک و نیم سال میشه درد مردم افغانستان رو دوا نکرده. من به عنوان یک شهروند توقع من ایست که عملا باید کارهای صورت بگیره.
بله، پس از گذشت بیش از یک سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شما وضعیت عمومی زنان و دختران را مثلا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ روانی چگونه ارزیابی میکنین؟
بسیار خراب متاسفانه. وضعیت مطلوب و مناسبی نیست. ما در فاجعه و بحران هستیم، به خصوص زنان و دختران در وضعیت بسیار بدی به سر میبرند. به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و روانی در یک سطح بسیار بد قرار دارند و اگر اقدامات همه جانبه مؤثر و مفید صورت نگیره، ما باید طی سالهای آینده و یا همین امسال مشاهده فاجعه بسیار بزرگ انسانی باشیم در افغانستان.
بسیار زیاد تشکر از شما. فرشته یعقوبی، یکی از فعالان حقوق زن، با ما صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. آلیا عزیزی، رئیس پیشین زندان زنانه ولایت هرات، بیش از یک سال پیش ناپدید شد. حالا خانواده او از سازمانهای بین المللی انتظار دارند این که برای عزیزی دادخواهی کنند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
خانواده آلیا عزیزی، رئیس پیشین زندان زنانه هرات، ادعا می کنند که با گذشت بیش از یک سال هنوز هم از او خبری ندارند. نذیر عارفی، برادر آلیا عزیزی، ادعا می کند که خواهرش در بند طالبان است و خواستار پاسخگویی طالبان در این مورد است. نذیر عارفی ادعا می کند که او و خانواده همسر آلیا عزیزی از سوی طالبان تهدید می شوند تا با رسانه ها در این مورد صحبت نکنند.
فرزندان خانم عزیزی همه در وضعیت بسیار بدی به سر میبرد. طالبا اونا رو مکرر تهدید میکنند که هیچ با هیچ کس مصاحبه نکنین. اونا بسیار تحت فشار هستند. طالبان حداقل پاسخگو باشند در این زمینه. خانم عزیزی چه سرنوشتی داره؟ آیا زنده هست؟ آیا زنده نیست؟ به کدام زندان به سر میبره؟ در کجا به سر میبره؟ وضعیت صحیش چی است؟ من خواهش میکنم که نهادهای بین المللی، عفو بین الملل، سازمانهای دیگر حقوق زنان خانم عزیزی را فراموش نکنند.
آلیا عزیزی به تاریخ 10 ماه میزان سال 1400 خورشیدی، پس از گذشت یک ماه و چند روز از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان ناپدید شد. به گفته نذیر عارفی، برادر بانو عزیزی، مقام های طالبان در هرات از وی خواسته بودند تا تا دوباره به کارش حاضر شود. اما زمانی که دوباره به محل کارش رفت تا امروز به خانه بر نگشته است. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی تلاش ها برای پیدا کردن خانم عزیزی را بی نتیجه می داند و ادعای برادرش را رد می کند.
بسیار تلاش کردیم تا به حال سرنخ از او معلوم نشده. ایده او زمانی بود که مردم زیاد بیرون می رفتن از مرزهای کشور. به هر طرف شاید کدام سو رفته باشه، ولی دی که کجا هست که انتوار مسئولین ما نتونستن سرنخی را پیدا کنن. و دومی که هر زدنهای با رسانه ها را ما کدامانی نیستیم، میتونن قاربشان معلومات بتن را رسانه ها بگوین. در این مورد هم اگر تایید نمی کنم کسی ما نسوره باشه.
خلیل همراز، سخنگوی اداره استخبارات حکومت طالبان، از قضیه ناپدید شدن آلیا عزیزی اظهار بیخبری میکند. پس از این رویداد، سازمان عفو بین الملل اول دلو 1400 خورشیدی با نشر اعلامیه‌ای از طالبان خواستند که در مورد خانم عزیزی تحقیق کنند و اگر او در قید طالبان است، باید هر چه زودتر آزاد شود. این در حالی است که در گزارش مفصل هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما به تاریخ 29 ماه میزان سال جاری، کشتارهای فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری، دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه، نقض حقوق زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان مستند شده است. در گزارش گفته شده بود که با وجود عفو عمومی از سوی حکومت طالبان، از 15 اگست سال 2021 تا 15 جون 2022 مسئول قتل فراقانونی 160 مقام حکومت پیشین بودند. آن زمانی است طالبان این گزارش یونما را تبلیغات سو عنوان کرده بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از زنان در اعتراض به بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان امروز در کابل را پیمایی کردند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که این زنان در نزدیکی یک مکتب دست به اعتراض زدند و شعار می‌دهند که ممنوعیت دختران از رفتن به مکتب خشونت طالبان را علیه زنان افغانستان نشان می‌دهد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم سر میزنیم به ایران، جایی که به گفته سازمان ملل متحد گزارش های از کشته شدن افراد در جریان اعتراض ها بر ضد نظام در ایران نگران کننده است. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
ملل متحد نگرانی فزاینده خود را نسبت گزارش‌های مرگ و میر در اعتراضات در ایران ابراز داشت. استفان دوجاریک، سخنگوی ملل متحد، روز جمعه در نیویورک گفت که این سازمان همه مواردی را که منجر به مرگ یا جراحت جدی معترضان شده محکوم می‌کند و یک بار دیگر از نیروهای امنیتی می‌خواهد که از کاربرد غیر ضروری و نامتناسب قوا خودداری کند. سخنگوی ملل متحد افزود که افراد مسئول باید پاسخگو قرار داده شوند و این سازمان از تهران می خواهد که به خواسته های مشروع مردم به شمول احترام به حقوق زنان رسیدگی کند. استفان دوجاریک، سخنگوی ملل متحد، از حکومت ایران خواست که حقوق بشر را رعایت کند و خاطر نشان ساخت که بحران کنونی امکان دارد و باید از طریق تفاهم و گفتگو مهار شود. مرگ یک ماه قبل یک زن جوان به نام مهسا امینی در توقیف گشت ارشاد منجر به اعتراضات سرتاسری در ایران شد که از چندین هفته به این سو ادامه داشته است. معترضان روز جمعه نیز با نیروهای امنیتی در زاهدان درگیر شدند، شهری که در جریان اعتراضات چند هفته اخیر ده ها نفر در آن کشته شدند. ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان داد که معترضان علیه آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و نیروهای بسیجی مرگ به دیکتاتور گفته شعار می‌دهند. نیروهای بسیجی نقش عمده در سرکوب تظاهرات داشتند. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در اسلو است گفت که نیروهای امنیتی تیراندازی کرده و از کشته شدن چندین نفر به شمول یک پسر 12 ساله گزارش شد. تلویزیون دولتی ایران در یک گزارش خود گفت که یک نفر کشته و 14 تن دیگر در شهر زایدان زخمی شدند، اما نگفت که تیراندازی از سوی چه کسی صورت گرفته است. حکومت ایران کسانی را که دشمنان و عوامل خارجی می‌خواند مسئول این ناآرامی‌ها می‌داند. سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند که حد اقل 253 تن در جریان اعتراضات در ایران کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند.
بیشتر از خبر،
تا لحظات دیگر به هرات سری خواهیم زد، اما حالا بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه دیپلمات در شماره اخیرش مطلب را درباره نهضت جدایی طلبان بلوچ در پاکستان نشر کرده که برخی از اعضایش در این اواخر بازداشت یا کشته شدند. ادعاهای وجود دارد که رویدادهای کشتار شماری از اعضای این نهضت در افغانستان صورت گرفته است. در مطلب می‌خوانیم که گلزار امام رهبر گروه موسوم به اردوی ملتگرای بلوچ در ماه سپتامبر در ترکیه بازداشت شد. او در پرواز از ایران به ترکیه رفته بود. به گفته نویسنده مطلب، خبر گرفتاری او را نه گروه جدایی طلب بلوچ و نه هم اداره های امنیتی پاکستان رسما تایید یا رد کردند. در بخشی از مطلب آمده که بازداشت گلزار امام بر شبکه جدایی طلب بلوچ در ایالت بلوچستان شاید تأثیر گذاشته باشد، اما در کل این نهضت را تضعیف نکرده است. نویسنده میگوید که در سال 2018 زمانی که اسلم اچو طراح اصلی حمله به کنسولگری چین در شهر کراچی و رهبر یک شاخه گروه جدایی طلب بلوچ کشته شد، این گروه به رهبری بشیر زیب جانشین او بیشتر از پیش قوی شد. به باور نویسنده، هنگامی که نواب اکبر بوکتی رهبر قومی بلوچ ها در جریان عملیات اردو در ماه آگوست سال 2006 جان باخت، جدایی طلبی بلوچ ها بیشتر پرخشونت شد. جدایی طلبان بلوچ در پاکستان عمدتاً در ایالت بلوچستان فعالند. آنها سالها از حکومت می خواهند که برایشان در منابع طبیعی این ایالت سهم گسترده داده شود. و روزنامه پاکستانی دیلی تایمز در مطلب می نویسد که میزان صادرات پاکستان به کشورهای منطقه به شمول افغانستان در سه ماه اول امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته 0.72% افزایش یافته است. در مطلب آمده که میزان صادرات پاکستان به افغانستان، چین، بنگلادش، سریلانکا، هند، نیپال و مالدیف به 953.113 میلیون دلار میرسد که 12.5% کل صادرات پاکستان را تشکیل میدهد. بانک دولتی پاکستان گفته است که چین در صدر کشورهای قرار دارد که پاکستان به آنها صادرات بیشتر داشته است. میزان واردات پاکستان از 7 کشور منطقه در ربع اول امسال میلادی 3318.240 میلیون دلار اعلام شده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 19.67% کاهش را نشان می‌دهد.
پیام هایتان تا لحظات دیگر. ضرب المثل است که موسیقی غذای روح است، اما این طالبان نند که غذای روح جوانان افغان را از آنان گرفتند. در بیش از یک سال گذشته طالبان قدم به قدم آزادی های فردی و سرگرمی جوانان را از آنان سلب کردند. این محرومیت ها و محدودیت ها پیامدهای ناگوار بر روان جوانان افغان داشته. جزئیات بیشتر در گزارش شاپور صابر.
خلیل احمد در فاصله چند متری محل تلاشی طالبان به چهارراهی معرف در مرکز شهر هرات نزدیک شده است. او از ترس طالبان صدای موسیقی داخل موترش را پایین می کند که مبادا افراد مسلح طالبان او را سرزنش کنند. خلیل احمد 31 ساله می گوید که طالبان بارها بابت شنیدن موسیقی در موتر شخصیش او را تهدید کردند. خلیل احمد در یک موتور فروشی در شهر هرات کار میکند. او میگوید به موسیقی علاقه دارد، اما محدودیت های طالبان سبب شده که همانند گذشته نتواند آهنگای مورد علاقش را به راحتی بشنود.
در گذشته موسیقی ما گوش میکشیم، موسیقی خوب بود، در محله میرفتیم، در خانه، در محفل ها موسیقی گوش میکردیم. حتی طالب در نیبه محفل ما گوش میکنیم، نیبه خانه، نیبه داخل مدر، نیبه محله، حتی جلوگیری میکنه طالبان.
طالبان موسیقی را مخالف شریعت اسلامی میدانند. چند قبل حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رادیو آزادی گفته بود که شنیدن و لذت بردن از موسیقی جواز ندارد. طالبان در زمان حکومتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در افغانستان موسیقی، تلویزیون و سینما را ممنوع کردند و برخی از سینماها را مثل سینمای شهر هرات را تخریب و به جای آن مسجد اعمار کردند. آنان حتی کسانی را که ریش و مویهای سرشان را به میل خودشان اسلامی کردند مجازات می‌کردند. حالا هم طالبان به سلمانیای شهر هرات دستور دادند که موی سر و ریش جوانان را به مدل غربی اصلاح نکنند. یک سلمان در شهر هرات که به خاطر ترس از طالبان نخواست نامش فاش شود میگوید که طالبان تمام عکس‌های داخل سلمانیش را گردآوری کردند. به گفته او طالبان درباره اصلاح موی و ریش جوانان به سبک غربی به او هشدار دادند. فیروز احمد 27 ساله باشنده شهر هرات میگوید تقریبا 10 ماه میشود که سلمان ریش و مویهای سرش را به میل خودش اصلاح نمی‌کند. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
سلمان ها برای ما میگن که ما نمیتونیم طبق که خود جوان ها خواسته باشن ایره اصلاح کنیم یا بالاخره اون مدل بزنه، که واقعا برای ما جای تاسفه که ما چیزی که علاقه داریم و چیزی که میخواییم بالاخره برای ما معیان نیست.
وید نورزاد یک نظر روانشناسان در شهر هرات حذف سرگرمی جوانان و سلب آزادی های فردی آنان را بر روان آنان فاجعه بار میخواند. او میگوید که در ماه اخیر شمار زیادی از جوانان در شهر هرات به خاطر بیکاری و از دست دادن سرگرمی هایشان به مشکلات روانی دچار شدند. به گفته نورزاد محدودیت ها سبب شده که بسیاری از جوانان برای رهایی از فشارهای روانی از داروهای آرامش دهنده که شبیه مواد مخدر است استفاده کنند.
بعضی آزادی های فردی که از جوان ها متاسفانه سلب شده، اینا همه که زمینه ساز میشه که یک جوان همه باره به طرف اختلالات روانی، یک اختلال روانی به نام ادجستمنت یا ناسازگاری، که ما موارد زیاد داره که متاسفانه نزد ما مراجعه میکنن.
اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به همه کارمندان اداره های دولتی دستور داده که ریش خود را کوتاه نکنند و همچنان کلاه یا لونگی بر سر کنند. یک کارمند ریاست کار و امور اجتماعی هرات که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که به خاطر تراشیدن ریشش از سوی طالبان از وظیفه منفک شده است. طالبان همچنان در ماه نخست حکومتشان نزدیک به یک سال پیش از رفتن خانواده به پارکا در شهر هرات جلوگیری کردند. در این میان رفتن جوانان مجرد به پارکای تفریحی شهر هرات بسیار محدود شده است. طالبان ادعا می کنند که این محدودیت ها را به خاطر تطبیق شریعت اسلامی وضع کردند، اما بسیاری از جوانان همانند خلیل احمد این محدودیت ها را نشان از افرادگرایی طالبان می دانند.
پیام ها و نظریات شما
مزبور محمد تقریبا از ماه قوت سال گذشته همین معیوبین معلولین به خصوص همین لابی ها که حافظ قرآن کریم بود علمی مردم در شهاد شمشله علیه رحمه و اینجا در ریاست مکنچی می گفت اونجا مردم تلبیس ثبت نام کرد و علا تا بالی رد تقریبا من سه ماه میشه یک کار داده از روز دخوان میشه کمک ها که میشه خب بگذ و وکیل ها و همین حکومت هیچ کسی نبیلار نداره نمیتاله همین نمی یک مردم چی میخوره نابینا چه میخواد دو زمان از اومد که دیگه طالبان ملا محمد اومد ماش مامور رو به سیر بافزار قرآن کریمی داد یا هم یک کار زیادیم که سیتی از آرپان بگی هر روز برو 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 کس نمیتنی میری خواهشی کنم که نشر بکنه
از کمکای خارجی ملت خود چرا سر کار و روزگار خود نمیگذارن کمکای خارج که ما به غریب نمرسه به ملکا به خان با واسطه دارا مرسه به غریب نمرسه از او کده بیخی بند کنه از او کده سینام این مردم کده کلش از کار روزگار خود کشیده برای غریب نمرسه که او از گو بگره نداره کار نیست زندگی نیست برای واسطه دارا مرسه امروز هم قتی ملکای ولایت لوگر قتی او ملک قره خود مشت و یخن خود چرا به غریب نمرسد به خان مرسد چرا چی گفت به این پای لنگ خود برای ماون سبی و ولایت لوگر سا شدن برای من نگم از بار توار مایبا خیلی سازد خیلی دست و پای خود نشان داده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.